نمیتونم عدد بگم، من منظورم اون نگاهی که ما باید اصلاحش بکنیم. بله زنان سلبریتی هستن که واقعا یک تصویر درستی رو نشون نمیدن، مثلا اون خانومی که هر روز میاد یک لباس خاصی رو برای بچهش میپوشونه، یا حالا اون بچهش به نوعی مانکن محسوب میشه واسه حالا اون کاری که داره انجام میده، یا خانوم هایی که هر روز روسری های گلگلی دارن، نمیدونم شومیز های جالبی میپوشن، همه اینها خب ما این تصویر رو میبینیم، در کنارش تصویر مثبت رو هم میبینیم و با در کنار هم قرار دادن این دو تصویر به یک تحلیل میرسیم. حالا نکته چیه؟ نکته تاثیرگذاری هست، یعنی ما هر دو تای این دو قش رو داریم، اما باید ببینیم کدوم یک تاثیرگذاری منفی یا مثبتی رو دارن بر قشر زنان میذارن.
خب آقای دکتر، همینجا نکته مهمی، آیا در این دو پارامتری که شما فرمودید میخواید مبنای بحثتون بشه، این تاثیرگذاری هم دیده میشه؟ یعنی اینفلوئنسر بودن هم تاثیر داره یا برای شما اهمیت داره؟
چون بله قطعاً. ببینید اتفاقی که میفته این هست که شما این تصویر رو اقتباس کنید، یعنی این تصویر از زندگی خوب، از گود لایف.
آها همینجا ببخشید میونه کلمه، یعنی شما معتقدید که این زنان سلبریتی خانه‌دار دارن یک مدینه فاضله رو، یک خانه افضلی رو برای ما دارن نشان میدن و ما میل به این پیدا میکنیم، زن خانه داره طبقات پایین تر اجتماعیمون میل به این پیدا میکنه که اون رو بازسازی کنه،
بله اقتباس بکنه، و این چون این تصویر واقعی نیست، این تبدیل میشه به منبع مکافات تو خونه ها، هر خونه تبدیل به میدان جنگ میشه. چرا ما از اینا نداریم؟
بله.
چرا مثلا ببینید این یک اصطلاحی هست به نام مصرف نیابتی.
بله.
ما چون نمیتونیم، پول نداریم که همچین زندگی لوکسی داشته باشیم، هی میریم تو پیج اینا.
بله.
و تصورمون این هست که ما چون فالوور هستیم این یکی از ماست.
بله.
و اون که لذت میبره، حتی لذت که نمیبره، اینا زندگی بسیار سختی دارن، مرگ زودرس دارن، بس که سختی میکشن، بس که نمایش میدن، بس که دروغ میگن، ولی ما این تصورمون این هست که بالاخره ما چاره ای نداریم جز این که از دیدن این مثلا زندگی لوکس به صورت نیابتی لذت ببریم. این اتفاقی است که در جامعه ما افتاده. این در واقع یک، چون تصویری هم هست، میدونید که تصویر ما مستقیم مصرف میکنیم، نوشته رو باید اول تبدیل کنیم به مفهوم بعد مصرف کنیم.
برای همین هم هستش که امروز اینستاگرام فیسبوک رو پشت سر میگذاره، برای همین هم هستش که اینستاگرام فضای عام‌تری داره نسبت مثلا به توییتر، به واسطه اینکه تصویر داره مصرف میشه. حالا همینجا من یه نکته رو اشاره کنم. صبح مصاحبه میکردم با یکی از این روزنامه‌ها و اونها سوالشون این بود که تصویری که در سریال‌های نمایشخانگی داره منتشر میشه از زندگی آدم‌های بسیار بسیار ثروتمند چه تأثیری میگذره بر جامعه مخاطبش. من یه جواب دادم که این جوابم احتمالاً با نظر شما نزدیکه. گفتم که در گذشته که امکان دیدار زندگی طبقات دیگر برای دیگران فراهم نبود، یعنی آدمایی که ثروتمند بودن با خودشون در خودشون زندگی میکردن، آدمایی که متوسط بودن با خودشون و از همدیگه خبر نداشتن، یک آرامش وجود داشت علارغم این که رفاه و آسایش در اون دوره کمتر بود. اما این دوره به واسطه این که من در صفحه اینستاگرامم یه آدم ثروتمندی رو با یه زندگی که هپیه شاده دارم فالو میکنم، دنبال میکنم، اون رو میبینم و دلم میخواد که شبیه اون بشم، و این مناسبات اجتماعی، مناسبات طبقات فرهنگی در اجتماع رو از بین میبره و همون اقتباسی که شما میگید رو پیش میاره و مصائبی که بعدش هست. فکر میکنم اگر دوستان من آماده باشن بریم بخش بعدی رو که از سرکار خانم غزل شیربخت هست، اون رو اگر آماده هستش بشنویم، برمیگردیم با ادامه گفتگو در خدمت شما هستیم.
سلام، وقت بخیر. غزل شیربخت هستم و امروز میخوام راجع به زندگی دیجیتال در اینستاگرام صحبت کنم. رسانه‌های اجتماعی جهان جدیدی رو خلق کردن و نظام ارتباطات اجتماعی رو متحول کردن، به طوری که اکثر قریب به اتفاق افراد رو میتونیم کاربران رسانه‌های اجتماعی تلقی کنیم. کاربرانی که از نقش مخاطبان این رسانه‌ها عبور کردند و همزمان نقش تولید کننده و مصرف کننده محتوای رسانه‌ای رو ایفا می‌کنند و استفاده از رسانه‌های جمعی برای اونها به عنوان امری روزمره است، تا جایی که بسیاری از کنش‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اونها در ارتباط با رسانه‌های اجتماعی تعریف میشه و بسیاری خدمات خودشون رو از طریق این رسانه‌ها دریافت می‌کنند. کتاب ارتباطات اجتماعی جدید در عکاسی زندگی دیجیتال در اینستاگرام با مطالعات تحرک، واسطه و مطالعات بصری به بررسی راه‌هایی می‌پردازه که اینستاگرام از طریق تجربیات بصری رویکردهای اجتماعی رو تغییر میده. در این کتاب موضوعاتی مثل اشتراک عکس، روابط اجتماعی، بازاریابی رسانه‌های اجتماعی، حریم خصوصی و نظارت و هویت بررسی شده. قطعاً برای بررسی بیشتر تأثیرات اینستاگرام خوندن این کتاب خالی از لطف نخواهد بود. سایت ویرگول به نقل از ویراکلیک میگه مطالعه‌ای که روی 1500 نوجوان و بزرگسال انجام شده نشون داده که اینستاگرام در بین سایر شبکه‌های اجتماعی بیشترین اثرات روانی مخرب رو روی ذهن کاربران خود میذاره. به عقیده بسیاری از کارشناسان، اپلیکیشن‌هایی که در اونها کاربران تصاویر مختلف رو به اشتراک میذارن باعث میشه که کاربر بتونه خود رو نشون بده و هویت خودش رو ابراز کنه و در عین حال همین شبکه‌های اجتماعی باعث بروز بیشترین میزان عصبانیت، افسردگی، پرخاشگری و ترس فراموش شدن در کاربر میشه. مثلا دیدن عکس دوستانی که به سفر رفتن یا شب‌های خودشون رو در تفریحگاه‌های مختلف می‌گذرونن میتونه باعث احساس طرد شدگی و یا تنهایی در فرد مشاهده کننده بشه. اما جهان نیوز از نگاه علمی می‌نویسه هر موقع کسی پست‌های ما رو لایک می‌کنه یا زیر اونها کامنت می‌ذاره، در بدن ما دوپامین ترشح میشه و احساس لذت می‌کنیم. دوپامین در واقع ترکیبی عالیه که نقشی حیاتی در بدن و مغز داره. تحقیقات علمی زیاد ارتباط بین اجتماعی بودن و میزان ترشح دوپامین رو در بدن اثبات کردن. دوپامین همچنین نقش پررنگی در استراب اجتماعی داره. همین لذت ناشی از دوپامین میتونه وابستگی ایجاد کنه و حالتی اعتیادآور به خود بگیره. نکته حائز اهمیت اینجاست که هیچ کس به ما نشون نداده که چطور به درستی از شبکه اجتماعی نظیر اینستاگرام استفاده کنیم. احتمالاً خیلی از شما حتی تا زمان خوندن این مقاله چیزی درباره دوپامین و اثرات اون در بدن نمی‌دونستید. بنابراین به طور عادی هیچ نگرانی خاصی درباره استفاده بیش از حد از شبکه‌های اجتماعی نداشتید. باید یادآور بشم که تمامی این پیامدهای منفی از ماهیت یک شبکه اجتماعی ناشی نمیشه. به عبارتی نمیتوان گفت که اینستاگرام به خودی خود سبب انزوا، حسادت یا افسردگی خواهد شد، بلکه این نحوه استفاده از اینستاگرامه که میتونه زندگی اجتماعی یا شخصی ما رو دستخوش پیامدهای نامناسب بکنه.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، گفتگوی فرهنگی رو دارید میشنوید با موضوع زنان خانه‌دار سلبریتی. خانم مسعودی، شما فرمودید که این یک قیاسی، یعنی قیاس تامی نخواهد بود. ممکنه کسانی اصیل باشن، هنر خودشون رو، استعدادهاشون رو عرضه کنن و ممکنه همونطور که آقای دکتر فرمودن بخشی از اینها در واقع غیر اصیل بشن. اما اگر من این وسط در واقع یک داوری کوچکی بکنم، احساس میکنم که آقای دکتر شاه قاسمی خیلی نظری دارن نگاه میکنن و شما خیلی در صحنه عمل دارید نگاه میکنید. برای این که بتونیم این فاصله نظر تا عمل که همیشه در طول تاریخ دعوای علوم انسانی بوده رو طی کنیم و سفر انجام بدیم و اینها رو منطبق کنیم، چه باید بکنیم؟
ببینید، اول از همه من صحبت قبلیم رو میخوام کامل بکنم. ببین، ما یه سری زنهای سلبریتی هم داریم که دارن تأثیر منفی میذارن، اما تأثیر منفیش کجاست؟ من اعتقادم اینه که این تأثیر منفی بر روی جامعه زنان نیست، بر روی جامعه مردان هست. چرا؟ چون اون مردان هستن که میان و این تصاویر زیبا رو میبینن، یعنی یه تصویر میبینن از خانمی که همیشه مرتبه، همیشه قضاش براهه، همیشه کپشن های عاشقانه مینویسه. خب این باعث میشه که تأثیر مستقیم روی زندگی یک مرد بگذاره و به خودشون مرد تصور کنه که خب چرا زن من اینطور نیست، چرا زن من بلد نیست همیشه برای من یک کیک خوشگل درست کنه، یک مثلا چه میدونم.
خب این یکی از تأثیراته، اما تو خود اون خانم ها هم تأثیر میذاره در اعتماد نفس اونها.
باید بررسی کنیم اینها رو، باید بررسی کنیم. میگم کلن پدیده های فرهنگی و پدیده های اجتماعی مطلق نیستن و یک کیس با کیس فرق دارن، نسل با نسل فرق دارن. من قبول دارم توی بعضی از مواقع همچین پدیده هایی باعث شدن که یه طیفی از زنان افسرده باشن.
من میگم ما اگر بریم پشت این که مثلا کیس به کیس فرق دارن یا مورد به مورد بعد بررسی کنیم، ما از تحلیل جا میمونیم. خب برای تحلیل ما حتما باید به یک استقرا برسیم.
درسته.
مثلا آقای دکتر شاقاسمی، من یادم یک پژوهش انجام داده بودن دوستانم، در واقع همکارانم، و این در مورد زنان خانه‌دار سلبریتی حکم کرده بودن و صدق کرده بود که اونها رنگ خیلی درشون تأثیر داره، یعنی فضاهاشون فضاهای تصویریشون مملو و سرشار از رنگ. خب یعنی میخوام بگم که یک مؤلفه های مشترکی رو میشه احصا کرد در میان حتی اون خانم هایی که دارن چیزی رو آموزش میدن. من سوالم از شما آقای دکتر شاقاسمی اینه که وقتی که ما این مؤلفه ها رو احصا کردیم، فهمیدیم که نقاط نیاز جامعه مخاطب برای دنبال کردن این آدم ها چیه رو پیدا کردیم، چطور میتونیم در واقع اون نقاط ضعفش رو از بین ببریم؟ چون من هم معتقد هستم مطلقاً مضرن، اما جاهای مضر دارن. یکی از مهمترین جاهاش اینه که تفاوت‌های فرهنگی، تفاوت‌های اجتماعی با این اقتباس به زعم شما از بین میره.
ببینید، ما اولا ما زور نداریم، یعنی ما معلم هستیم، برد زیادی نداریم. حتی رسانه ملی هم زور زیادی نداره. چرا؟ چون ما در جهانی داریم زندگی میکنیم، حالا خودتونم در این مورد من اطلاع دارم که پژوهش کردیم، واقعیت متکثر شده، یعنی منابع مختلفی برای واقعیت هست.
دقیقا.
اما این نیست که ما نتونیم هیچ کاری بکنیم. ببینید، همین که ما الان داریم وسط اینا پژوهش انجام میدیم،
بله،
و بتونیم به خانم‌های خانه‌داری که این سلبریتی‌ها و خونه زندگیشون رو دوست دارن که در واقع این تصویر رو اقتباس بکنن، نشون بدیم که یک تیمی داره این تصاویر رو برای شما تهیه میکنه، از قبل همه چیز نوشته شده و اون رابطه بالاخره پرمحبتی که شما بین این اعضای خانواده میبینید وجود نداره. این بچه ها رو ساعتها باشون کار میکنن، تهدیدشون میکنن که دوربین روشون بگیرن و فلان جمله رو بگن، همه ما از این شیرین زبونی بچه در واقع شاد بشیم. این خیلی مهمه. پژوهش ما باید انجام بدیم. ما اطلاعات زیادی نداریم. تا این لحظه که من خدمت شما هستم، هیچ پیمایش مستقل رو فرهنگ شهرت در کشور ما انجام نشده. ببینید، یه همچین مسئله که این همه نوجوانان ما رو درگیر کرده. ما در دانشگاه تعجب میکنیم، احساس تأسف میکنیم، تمام. ما بایستی پژوهش انجام بدیم.
اول دانشگاه ما عقب همیشه دیگه. این دانشگاه تهران که شما تشریف دارید که بهترین دانشگاه ما هست، هم عقبه دیگه. چرا؟
بله، کاملا درسته. من ببینید همیشه اعتراف میکنم مشکلات ما از دانشگاه آغاز میشه. یعنی ببینید، بالای 50 تا در واقع نهاد پژوهشگر ما داریم. یکی از اینها، این هم سالانه ده ها پژوهش داره انجام، یکی از ایناش نباید روی فرهنگ شهرت پژوهش انجام میداد، چه برسه به این که بخواد روی زنان خانه‌دار سلبریتی انجام بده. این کارهای کمی است که ما میتونیم بکنیم. در کل ببینید، اینستاگرام رسانه‌ای نیست که شما درش حرف جدی بزنید. من در اینستاگرام فعالم، شما هم اطلاع دارم که فعالید. پستای ما رو کسی زیاد نمیخونه، کسی نمیاد اینجا که تحلیل بخونه.
اصلا من یک آزمایشی کردم ای دکتر در صفحه خودم.
بله.
زمانی که تصویری از خودم بگذارم یا تصویر مثلا از پسرم بگذارم، میزان لایک دو برابر اون زمانی است که یک متن جدی مثلا در حد 500 کلمه 1000 کلمه تو اینستاگرام منتشر کرده باشه.
بله.
این در فیسبوک هم صدق میکرد.
کاملا درسته.
چون اینها رسانه‌هایی نیستن که مردم در واقع در پی این باشن که چیزی به دست بیارن. شما ببینید اینها چجوری واقعیت رو مخدوش میکنن. مثلا خانم مسعودی در اینستاگرام، شما وقتی استوری رو که باز میکنید، استوری مثل آلبومه. خب یعنی اینکه استوری شما رو میبینم، استوری بعدی بعدی بعدی. حالا تو این استوری ها از عکس یه کیک، عکس یه مهمونی، عکس یه عزاداری، تصویر مذهبی، تصویر غم‌انگیز، تصویر یه کودک کار، همه اینها پشت سر هم داره تو چند ثانیه میاد. 17 ثانیه هر استوری اینا میگذره. شما وقتی با اطلاعات متعدد، تصاویر متعدد، با مفاهیم متعدد مواجه میشید، یه اتفاق میفته که ما در فلسفه به این میپردازیم که واقعیت معنای خودش رو کاملا از دست میده. و حالا من همونقدری که از دیدن یک کیک ذوق زده نمیشم، از دیدن یک صحنه غم انگیز هم دیگه ناراحت نمیشم. یعنی معنا از بین میره. معنا پشت اون امر غیر اصیل، حالا اینجا معنا پیدا میکنه، پشت اون امر غیر اصیل از بین میره. خانم مسعودی، اگر ما، حالا شما، من میدونم که شما بالاخره با برخی از اینها، با برخی از فعالان عرصه رسانه هم در تماس و در ارتباطید، آیا این نکته که آقای دکتر شاه قاسمی میفرمایند در آنچه که شما در تجربه زیسته پیرامونی خودتون دارید، اینکه میسازند تصویر رو، یعنی تلاش میکنن که کارگردانی کنن، آیا این وجود داره؟ چون به نظر من هست، به نظر من هم هست.
بله، همچین چیزی وجود داره. من این رو به عینه دیدم. مثلا خودم مثال عینی که دیدم این بودش که من با یه خانومی توی جایی بودم، با یکی از دوستان رسانه‌ای، بعد ایشون بچه‌شون هم با خودشون بودن، یه پرستار بچه‌شون داشتن.
بله.
یک آن بچه با پرستار اومد پایین، توی اون محوطه که بودیم اومد با بچه‌ش یه سلفی گرفت و این رو منتشر کرد. هر کس جز من در مورد اون خانم و تصویری که ایشون منتشر میکرد، قضاوتش این بود که چه مادر خوبی، اومده یه وقت زیادی رو واسه بچهش گذاشته، داره با بچهش بازی میکنه. ولی من توی اون صحنه شاهد بودم که این خانم یه دقیقه بچه رو از پرستار گرفت، یه عکس سلفی و تمام.
بله.
از این تصاویر زیاده و کم نیست.
یه کامپوزیشن رو میچینن. بله. برای اینکه تصویر رو بگیرن و بفروشن تصویر رو، و بعد دوباره برمیگردن شکل سابق خود.
بله، دقیقاً. و این مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که همه فکر میکنیم که وای چه مادر خوبی، چه همسر خوبی، و اینها واقعا تاثیرگذار هستش. حالا نکته چیه؟ نکته این که من اعتقاد دارم فرهنگ دستوری نیست. یعنی که ما بله. الان نمیتونیم بگیم که آقا خب چه بکنیم، باید این کار رو
بله،
بکنیم.
پروژه محور نیست. یک پروسه باید طی بشه.
بله، من اعتقادم اینه که این اتفاق وجود داره.
بله.
ما چه باید بکنیم اگر نخواهیم دستوری عمل کنیم، اگر نخواهیم بگیم که آقا اینستاگرام بعد، زنان سلبریتی بعد و فلان و اینها؟ ما باید به این سمت حرکت کنیم که زنانی رو برجسته بکنیم که واقعا ارزش افزوده ای رو به مخاطب ما تزریق میکنه. یعنی زن خانه‌داری که اومده و در خونش کسب و کاری راه انداخته.
یعنی ما انکار نکنیم.
انکار نکنیم.
بله، برخورد سلبی نداشته باشیم. دکتر شاغاسی، حالا ما یه تماس تلفنی داریم. جناب ایوب عندلیب، پژوهشگر، پشت خط تلفن هستن. آقای عندلیب، خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
سلام و وقت بخیر، ممنون از تماسی که داشتم.
آقای عندلیب، خیلی سریع و خیلی کوتاه به من بفرمایید که ما در این حوزه چه پژوهش هایی داشتیم.
راستش با نگاهی به پژوهش ها و صحبت هایی که شده، عموما خیلی پژوهش در مورد سلبریتی ها هم مدرن هم کار نشده، و مهمون برنامه‌تون تو یه مطلبی که از سوی فکر کنم مرکز ملی فضای مجازی ارائه دادن، میگن که عموما خیلی پانماما در موردش کمه. ولی من یه دو تا گفتگو رو انتخاب کردم که این حوزه پرداخته. حالا یکیشو میشه مرور بکنیم.
یکیشو سریع لطفا مرور کنید آقای عندلیب برام.
حالا گفتگویی که من انتخاب کردم عنوانش از تتلو تا ترامپ در عمومی سازی حوزه خصوصی زنان خانه‌دار سلبریتی.
بله.
این عنوان گفتگو خبرنگار مهر با سارا ساسانی، مدرس جامعه شناسی عکاسی و دانش آموخته جامعه شناسی و پژوهش هنره، که 21 مرداد امسال در سایت خبرگزاری مهر منتشر شده.
خب
میگن که ما یک حوزه عمومی داریم و یک حوزه خصوصی. هاورماس مقایسه بین حوزه خصوصی و عمومی میکنه و حوزه عمومی را جایی تعریف میکنه که در آن ما به عنوان شهروند حضور داریم. جمع‌هایی که افراد دارن تبادل اطلاعات، اتفاقات و اخبار اتفاق میافتند. اما روزه حوزه عمومی واقعی تبدیل به حوزه عمومی مجازی شده و ما هر روز به این فضای مجازی به مساوی فضای عمومی حضور داریم. حاکمیت خیلی توان اعمال نفوذ و هدایت عموم مردم را ندارد، برخلاف رسانه ملی که به شدت محدودیت دارد و هر چیزی در آن قابل پخش نیست، جریان‌های مخالف در آن جایی ندارد. این فضا گفتمان مقاومتی ایجاد می‌کند و مردم را به کنشگری در جامعه مجازی وامی دارد.
خب حالا همینجا نگه دارید، منظور اینه که در واقع ما یک حوزه خصوصی و یک حوزه عمومی داریم.
بله.
از این آیه اندلیب، چون من خیلی وقت ندارم، یعنی ما برنامه الان خیلی وقت نداره، از این به چه نتیجه‌ای منجر میکنه موضوع رو؟
تغییری که در فضای رسانه اتفاق میفته، مثلا رسانه‌های تکسویه‌ای که مثلا تاکید این گفتگو رو همینه که اون گفتمان تکسویه‌ای که در رسانه‌های کلاسیک مثل رسانه‌های دولتی وجود داره در فضای رسانه‌های مجازی تغییر میکنه. اینجا هر کسی میتونه تولید محتوا کنه، هر کسی میتونه اظهار نظر کنه، نقد کنه و کنشگر باشه.
این همون نکته، اون همون چیزیه که ما بهش میگیم واقعیت متورم. یعنی زمانی که تلویزیون ها و رادیو ها فارغ از اینکه دولتی بودن یا نبودن به صورت یک سویه اطلاعات رو به مخاطب میدادن و مخاطب منفعل بود، امروز به دلیل اینکه مخاطب احساس میکنه که به فعلیت رسیده، با لایک کردن، با کامنت گذاشتن، با شیر کردن،
جامعه مجازی شده. یعنی اینکه احساس اینکه من میتونم واکنش داشته باشم، من میتونم کنش سیاسی مدنی و رسانه‌ای نسبت به پدیده‌هایی که دور برم اتفاق میفته داشته باشم.
درست. پس این یعنی اینکه امروز آدم‌های عادی‌تر در جامعه این احساس رو دارن که میتونن تاثیرگذاری رسانه‌ای داشته باشن، در هشتگ‌ها شرکت کنن، یک موضوعی رو ترند کنن و غیره.
بله، این چیزیه که باعث شکل‌گیری و بزرگ شدن این فضای تاثیرگذار سلبریتی‌ها و عموماً جایگاه ویژه خوب شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های مجازی.
خیلی سپاسگزارم ایوب اندلیب عزیز که در این گفتگو شرکت کردی. شب بخیر و خدا نگهدار. آیا دکتر شاه‌قاسمی، خب این یه نکته مهمیه که رسانه ها، یعنی این رسانه های اجتماعی امروز معنای جدیدی رو دارن ارائه میکنن و در این معنای جدید مردم دست به دست هم میدن که یک کسی سلبریتی بشه. گاهی شما دیدید دیگه، یه آدمی با یه جمله غلطی، با یه مسخره بازی تبدیل میشه به سلبریتی. این در واقع اگر بخوایم یه قدم بیایم عقب‌تر، جامعه چگونه اقبال نشون میده و یک نفر رو تبدیل به سلبریتی میکنه؟
قبلا درباره مفهوم مصرف نیابتی صحبت کردم.
بله درست.
ما از طریق دیگران لذت میبریم، چون نه که چون لذت داره، چون چاره ای نداریم. ببینید، یه بحث جدیدی که ما داریم این هست که امروز افراد بی استعداد میتونن،
همون ضرب المثل قدیمی وصف العیش نصف العیش دارن.
بله دقیقاً همینه. حالا وصف العیش، وصف عیش خود در گذشته است، این وصف عیش دیگری است. آره، و خیلی در واقع محقرانه تره. ببینید چرا فرد میاد بدون استعداد سلبریتی میشه و ما اینو چرا سلبریتی میکنیم؟ چون احساس میکنیم یکی از ماست.
بله.
احساس میکنیم که ما، اگر هم چرا این توی شوهای استعدادیابی افراد میان و 24 ساعت مثلا همه اینها بلا استثنا، من فقیر بودم، من پول اتوبوس نداشتم، اومدم خودمو به تهران رسوندم، چرا اینا این کارو میکنن؟ چون اینا راهنمایی کردن، گفتن اینطوری مردم بیشتر به شما کمک میکنن، احساس میکنن با فردی مثل خودشون طرف هستن که میشه اینو هل داد توی فرقه قدیسان، کسانی، خدایانی که روی کوه اولمپ هستن.
بذارید من یه نتیجه بگیرم از این بخش در فراز صحبت شما. شما میگید که اون بخشی که استعداد ندارن و با بی استعدادی سلبریتی میشن، اقبال عمومی رو به دست میارن تا اونهایی که استعداد فعالی ندارن، بالفعل نشدن، اونها احساس میکنن این از ماست و ما هم میتونیم خیلی در دسترسه که شبیه این مشهور بشیم.
بله، و اگر یکی میخواد که از اون زندگی لوکس فرقه قدیسان در بالای کوه اولمپ برخوردار بشه، چرا یکی با قیافه من نباشه؟
بله.
چرا یکی نباشه که مثل من، یک عمر مثل من، اگه من نرسیدم یکی دیگه رسید، نه اون کسی که از اول از من نبود.
خب این مصرف نیابتی عقده حقارت رو ایجاد نمیکنه؟ البته این روانشناسی اجتماعی
کاملا درست میفرمایید. ببینید سلبریتی ها وقتی که رسوا میشن، رسوایی به بار میارن، چه کسی اینا رو زمین میزنه؟ بخش زیادش خود هواداران اینا هستن.
بله.
انتقام اون همه رنجی که من گرفتم، رنجی که من کشیدم و تو لذت میبردی، من اینجا چشم حسرت داشتم، در اون لحظه گرفته میشه. بلا استثناء این افرادی که سلبریتی ها رو تعقیب میکنن و عاشق سلبریتی ها هستن، خب سلبریتی آزار میبینه، ممکن اینا رو هول بده.
بله.
در ایران، در آمریکا، در اروپا، در چین، حتی فرهنگ شهرت رفته، در کره. بله. در استرالیا اگر سلبریتی اشتباه بکنه و اینو
همون خرابش،
بلا استثناء اینو شکایت میکنن، هیچ کدوم از اینا رحم نمیکنه.
همینطور. خانم مسعودی شما جنبندی بفرمایید.
ببینید یک سوال، الان من احساس میکنم که ما سلبریتی های هنرمند رو با زنان سلبریتی یکی داریم،
خیلی کلی بود بحث این اخیر
و خب این باعث میشه که نتونیم نتیجه گیری درست داشته باشیم.
نه شما جنبندی خودتون رو بگید.
من به نظرم میاد که اگر بخوایم به این پدیده نگاه کنیم، بهتره بریم لایه های زیرین این پدیده رو نگاه کنیم، یعنی که چی باعث شده که زنان احساس بکنن که این اینستاگرام یک فضایی برای دیده شدن. من اعتقاد دارم که زنان ما در فضای واقعی جامعه دیده نمیشن و فضای اینستاگرام اومده این دیده نشدن رو جبران کرده،
یک امکان ایجاد کرده،
یک امکان ایجاد کرده و این خانم‌ها تلاش میکنن به هر نوع ممکن خودشون رو نشون بدن. چرا زنان دیگه لذت میبرن از پیگیری این گونه زنها؟ چون احساس میکنه که خب من هم زن خانه دارم و به من نگاه نمیشه، نه توی خانواده، نه توی بستر جامعه، پس من هم تلاش میکنم برای اینکه یک موقعیتی مثل اون خانوم به دست بیارم. حالا این ممکنه متفاوت باشه، ممکنه به این صورت باشه که آقا من فقط برم یه خانمی باشم که مرتب از خودم عکس میگیرم با آرایش، با مثلا وضعیت ظاهری نامناسب، یا یه خانمی باشه که طراح لباس هست و داره توی خونه کار انجام میده. این خیلی متفاوته، ولی ریشه یابی این مسئله مهم هستش. و ببینید این واقعیتی که وجود داره، ما تا زمانی که نخوایم زنان ما درست دیده بشن، یعنی چه میدونم خانومی که مدیر عامل تخفیفان هست، یا خانومی که کارآفرین هست، یا خانومی که مدیر هست، یا خانومی که تهیه کننده هست، تا زمانی که ما به اینها اهمیت ندیم و به عنوان کسانی که سیاست گذار رسانه‌ای هستیم و فرهنگی هستیم به دیده شدن این افراد،
من اگر انتقادی بخوام نگاه کنم، میدونم چون بقیه جملتون رو میدونم، ما بقیه جملتون اینه که ما نمیتونیم این آسیب رو از بین ببریم.
بله نمیتونیم،
توجه نکنیم. حالا سوال من اینه، آیا این همین نگاهی که وجود داره، نگاهی که احساس میشه پیش‌فرضش اینه که ما در یک وضعیت مذکر، در یک قرائت مذکر اجتماعی قرار داریم، این نگاه آیا اصلاح نشده؟ آیا امروز زنان ما سهم بیشتری در زندگی ندارن؟ در جامعه ندارن؟
من دارم که سهم زنان ما هنوز کمه، یعنی که شما هنوز نتونسته دنیایی که الان حالا ما بین مدرنیته و سنت کردیم، نتونسته این رو هندل بکنه. بله. هنوز برای ما زنانی جذاب هستن که حالا مثلا خونه دارن، نمیدونم چند تا بچه دارن و
شما به همون دام استقرای افتادید که درش پژوهش نداریم البته. ولی نظر شما در این است که، نظر شما بر این است که ما تا زمانی که زنان اون نقش اجتماعی خودشون رو ایفا نکنن، در هر بستری که بتونن خودشون رو عرضه خواهند کرد، اینستاگرامی که از اونست.
و حالا این نکته رو من
فقط یه جمله بگید چون آقای دکتر
آمد. و لزوماً این بد نیست، یه جاهایی بد و یه جای خوبه. من خیلی سرفه داشتم اینو توضیح بدم، کرونا نیست، آلرژیه، این رو لازم دونستم. انشالله که زودتر رفع بشه.
آقای دکتر شاقاسمی 30 ثانیه شما جمع.
ببینید دیده شدن هرگز نه تنها به خودی خود اصلا فضیلت نیست، بلکه باعث میشه زندگی ما با رنج آمیخته بشه. افرادی که چشمهای زیادی رو میارن تو خونشون، مرد زن فرقی نمیکنه، دیده شدن سطح رضایت شما از زندگی رو میاره پایین. و این سلبریتی ها اکثرا زندگی های خوبی ندارن. ببینید مثلا خانم دو ماه با شوهرش دعوا کردن، صحبت نمیکرده، اما در تمام این دو ماه عکس های عاشقانه با هم میذاشتن.
خیلی سپاسگزارم جناب دکتر احسان شاهقاسمی و سرکار خانم سارا مسعودی که در این گفتگو شرکت کردن. تهیه کننده این برنامه سرکار خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد، پسی گزارشی و هماهنگ سرکار خانم زهرا محسن زاده، پژوهش از پیمان خزدی، صدا بردار محمد رضا بیرقی و من امیر رضا مافی. گفتگوی فرهنگی 27 مرداد ماه سال 1399 رو تقدیم شما شنوندگان فرهیخته و عزیز رادیو گفتگو کردیم. ماسک رو فراموش نکنید، فاصله اجتماعی رو رعایت کنید، ساعات و لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو